بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم که اگر مقصود قائل به ملازمه این باشد که این دو خصوصیت در ملازمه وجود دارد، یکی این که طرفین ملازمه عبارت از بأس و وجوب باشد، وجوب متعلق به ذل مقدمه و وجوب متعلق به مقدمه، و خصوصیت دوم این که همونطوری که بأس به ذل مقدمه لا محاله فعلیت دارد، طرف ملازمه ام بأس فعلی متعلق به مقدمه است. اون وقت با حفظ این دو جهت گفتیم که آیا مقصود از این ملازمه بین البعثین چیه؟ دو تا احتمال ذکر شد که هر دو احتمالش غیر قابل قبول بود، لکن دو احتمال دیگر در همین رابطه، یعنی با حفظ همین دو خصوصیت که ملازمه بین البعثین باشه، اون هم هر دو فعلی، همونطوری که بأس به ذل مقدمه فعلیست بأس مقدمه هم فعلی باشه. دو تا احتمال دیگه اینجا هست. یک احتمال این که این ملازمه از قبیل لازم الماهیه باشد، چون در بحث لازم و ملزوم گاهی لازم لازم الماهیه است و گاهی لازم لازم الوجوده، و بالاترین مصادیق تلازم و لزوم همین است که لازم در عالم ماهیت لازم ملزوم باشه، مثل زوجیت نسبت به اربعه. و دلیل بر این که این لازم لازمه ماهیته این است که به مجردی که انسان التفات ذهن به اربعه پیدا بکند و توجه به اربعه پیدا بکند، انتقال به زوجیت هم پیدا میکنه، ولو اینکه این اربعه اصلا وجود پیدا نکرده باشه، در همون عالم ماهیت این اربعه لازمه، یعنی زوجیت لازم است برای اربعه. ممکن است که این ملازمه بین البعثین قائل به ملازمه یک همچه مطلبی رو ادعا بکنه، بگوید ما در بحث وجوب مقدمه نسبت به وجوب ذل مقدمه همون ارتباط و تلازمی که بین زوجیت و اربعه وجود داره، همون ارتباط رو بین وجوب مقدمه و وجوب ذل مقدمه قائل می شویم. این در حقیقت سومین احتمال روی این مسئله است. حالا اگر اینجوری ادعا کرد، ما نه تنها در مقابلش میگوییم که شما دلیلی بر اثبات این معنا ندارید، نه بالاتر، ما دلیل اقامه میکنیم بر بطلان این دعوا و اینکه این دعوا غیر صحیحه. دلیل ما چیه؟ دو تا دلیله. یک دلیل این است که اگر مسئله از قبیل لوازم الماهیه بود، مسائل لوازم الماهیه هیچ مورد اختلاف و انکار و نفی نمیتواند واقع بشود. آیا کسی میتواند انکار بکنه زوجیت اربعه را؟ کسی میتواند بگوید که من نمیپذیرم که زوجیت لازم اربعه باشه؟ لازم الماهیه یک مطلبی است غیر قابل انکار و غیر قابل نفی، و اگر مسئله وجوب مقدمه نسبت به وجوب ذل مقدمه یک همچه حالتی درش وجود داشت، باید عیناً مثل زوجیت اربعه مورد انکار کسی واقع نشود. کسی نتونه این معنا رو نفی بکنه، در حالی که بزرگان و محققینی مسئله ملازمه رو شدیداً انکار کردند. دلیل دوم ما بر بطلان این معنا این است که اون خصوصیتی که در لازم ماهیت وجود داره، اون خصوصیت اینجا تحقق نداره. اون خصوصیت اینه که در لازم ماهیت انسان به مجرد اینکه ملزوم رو تصور بکنه و التفات ذهن به ملزوم پیدا بکنه، فوری انتقال به لازم پیدا میکنه. التفات به لازم پیدا میکنه. اما در مانحنفی هیچ مسئله اینطور نیست، و دلیل بر این که مسئله اینطور نیست این است که کثیرا ما، حتی مولای آمر که به یک ذل مقدمه ای امر می کنه، اصلا مقدمه دمات مقفول و انهاست، خود موضوع مقدمه مقفول و انهه. و اگر موضوع مقدمه مقفول و انه باشه، چطور می شود البعث الی المقدمه و وجوب مقدمه همیشه ملتفت و الیه باشه، نفس موضوعش مقفول و انه، و اگر موضوع مقفول و ان شد دیگه الحکم به طریق اولا. لذا ما اون خصوصیتی رو که در لازم ماهیت وجود داره بلا اشکال اون خصوصیت در مسئله وجوب مقدمه نسبت به وجوب ذل مقدمه تحقق نداره و کسی نمیتونه مسئله رو به این صورت ذکر بکنه. آخرین احتمالی که روی این فرض، یعنی فرض ملازمه بین الوجوبین، اون هم الفعلیین، آخرین احتمال این است که بگیم نه خیر، مسئله لازم ماهیت نیست، بلکه مسئله لازم الوجوده و مسئله علیت و معلولیت همون نسبتی که بین احراق و بین نار وجود داره که احراق لازم وجود ناره و معلول علتیست به عنوان نار. بگیم ارتباط لازم و ملزومی شبیه همین ارتباط علی و معلولیه و محدودش هم همون مرحله وجوده و به عالم ماهیت هم ارتباط نداره. النار به وجودهی سببون لوجود الاحراق که علیت و معلولیت در محدوده وجوده. اینجا بیاییم یه همچی علیت و معلولیتی قائل به ملازمه ادعا بکند، بگوید که وجوب ذل مقدمه این علت وجوب ما است. به مجردی که ذل مقدمه وجوب پیدا کرد، مقدمه هم وجوب پیدا میکنه. لکن این وجوبی که میگیم نه به معنای اسم مصدریه، بلکه مصدریست، یعنی اون حیث اضافه این حکم به مولای آمر، یعنی ایجاب مغزل مقدمه علیت دارد برای ایجاب مقدمه. این خب یک حرفیست که نسبت حسب ظاهر آسان‌تر از حرفهای گذشته است، لکن میگم این حرفم درست نیست. برای اینکه اگر مسئله علیت و معلولیت مطرح باشه، معناش این است که هیچگاه مولا اشتر لب رو بدون ادخل سوق عرض می شود ذکر نه، و هیچ وقت ایجابش رو متعلق به ذل مقدمه به تنهایی نکنه، برای اینکه معنای علیت و معلولیت عبارت از همین معناست. همونطوری که هیچگاه نمی شود نار وجود پیدا بکنه، و احراق تحقق نداشته باشه، لأنه مقتزل علیت و المعلولیه، پس باید ایجابهایی که از مولا نسبت به ذل مقدمه تحقق پیدا میکنه هیچگاه منفک از ایجاب مقدمه نباشه. شما ممکنه در محدوده شرع بیایید این طوری بگید خب ما از راه وجوب ذل مقدمه کشف میکنیم که شارع مقدمه رو ایجاب کرده، لکن این ایجاب مقدمه به ما نرسیده، برای ما نقل نشده. میگیم اگر محدوده شرع یک همچه احتمالی شما بید، آیا در رابطه با موالی عرفی مسئله رو چجوری بررسی میکنید؟ شما خودتون به عنوان یک پدر وقتی که به فرزندتون دستور میدهید یک چیزی را که لهو مقدمتون، آیا میتونیم بگیم که شما ایجاب کردید مقدمه را؟ و وجدانن خود شما هیچ گونه مقدمه رو ایجاب نکردید. گاهی مولا میگوید ادخل السوق واشتر اللحم، گاهی هم اکتفای بر اشتر اللحم میکنه بدون اینکه دخول سوق رو تحت دایره ایجاب و بعث خودش قرار بده. در حالی که اگر مسئله علیت و معلولیت بود، در موالی عرفیم که همین مبانی عقلی مطرحه، باید اونجام این مسئله وجود داشته باشه. اونجا دیگه نمیتونید بگی شاید مولا امر کرده به گوش ما نخورده. خب خود شما وقتی که در مقام مولا می نشینید و به عنوان پدر یک ذل مقدمه ای رو مامورم به برای فرزندتون قرار می دهید، خود شما می بینید چه بسا اصلا مقدمه مورد التفات شما نبوده، مورد غفلت شما بوده. آیا مقدمه مقبول آن حتما باید یک ایجابی از ناحیه مولا، اون هم مضاف به مولا نسبت به او تعلق بگیرد؟ وجدانن مسئله خلاف این معناست، ولو اینکه در محدوده شرع یه همچه احتمالی که عرض کردیم جریان داره، لکن حکم که اختصاص دایره شرع نداره. این مسائل یک بعدش ارتباط به عقل داره، یک بعدش هم ارتباط به مقام مولویت و عبودیت داره. حالا میخواد مولا مولای شرعی باشه و شارع مقدس اسلام باشه، یا مولا کسی باشه که در حقیقت اطاعتش وجوب داره، یا اینکه نه وجوب شرعی هم نداشته باشه لکن از نظر عقلا وجوب اطاعت و موافقت داشته باشه. لذا با توجه به این احتمالات و اینکه تمامی این احتمالات غیر صحیحه، به نظر می رسد که ملازمه بین البسین، خب آدم همینطور اگر این جمله و عبارت رو همینطور در بادی نظر بهش نگاه بکنه، خب هیچ تاسدی از این توالی فاسدهی که عرض کردیم برش ترتب پیدا نمی کنه. اما وقتی که با دقت این مسئله ملاحظه بشه، این چهار احتمال که دو احتمال رو در بحث گذشته عرض کردیم و دو احتمالم امروز و دیگه احتمال پنجمی وجود نداره که قائل به ملازمه بخواد اون احتمال پنجم رو مطرح بکنه. این در صورتی بود که مدعای او دو تا خصوصیت داشته باشه، یکی طرفین ملازمه هر دو بس و وجوب باشه و دیگر اینکه هر دو فعلی باشه. حالا اگر این خصوصیت دوم رو کنار گذاشت که ما اون روز ازش تعبیر به تقدیر کردیم و همونطور که اون روز هم اشاره کردیم، این تقدیر در ناحیه مقدمه است نه در ناحیه ذل مقدمه. ذل مقدمه هر چه باشه اگر بعث باشه باید بعث فعلی باشه، معنا نداره تا ذل مقدمه بعث فعلی پیدا نکرده کسی بگوید مقدمش وجوب داره. لذا در ناحیه ذل مقدمه مسئله فعلیت مطرحه، اگر بعث باشه بعث فعلیه، اگر اراده هم باشه باز اراده فعلیه است. اما در ناحیه مقدمه تا به حال می گفتیم که مقصود قائل به ملازمه بعث فعلی متعلق به مقدمه است. حالا یک احتمالی در کاره که او بگوید نه، مقصود من از بعث به مقدمه بعث تقدیریه. بعث تقدیری یعنی چه؟ بعث تقدیری به این معنا که الان که مولا ذل مقدمه رو واجب کرده، در ناحیه مقدمه بعثی وجود نداره، لکن در آینده که خود مولا توجه به مقدمیت پیدا میکنه، توجه به ملازمه پیدا میکنه، در آینده ای رو مورد بحث و ایجاب خودش قرار میده. اما بالفعل الان که ذل مقدمه رو واجب کرده، هیچ در مقابل مقدمه اتصاف به وجوب نداره. اگر این حرف رو بزنند که نظیرش رو هم در باب ارادتین ما بعداً عرض می کنیم در همین بحث امروز انشاءالله، این دیگه از اول یک خط بطلان باید روی این کشید. چرا؟ برای اینکه مسئله ملازمه و خود عنوان ملازمه، این از باب تزایفه و تقابلشون تقابل تزایفه. در تزایف معنا نداره که یک طرفش مسئله فعلیت باشه و طرف دیگرش مسئله تقدیر و بالقوه باشه. چطور؟ و فرض کنید در باب ابوت و بنوت، شما میگید ابوت و بنوت متضایفان، اما میشه بین این دوتا کسی تفکیک بکنه، بگیم زید الان بالفعل اتصاف به ابوت داره، خب بگیمش کجاست؟ طرف این ابوت چیه؟ بگیم طرفش انشاءالله بعدن وجود پیدا میکنه. بنوتش در تقدیره، اما ابوتش فعلیت داره. این یه امر غیر معقولیه در باب متضایفین که ما یک طرف رو به عنوان فعلیت مطرح کنیم و یک طرف رو تقدیر. و شاهدش هم اینه که معنای تقدیر یعنی غیر موجود بالفعل. غیر موجود بالفعل یعنی معدوم. آیا میشه یک طرف تزایف وجود باشه و یک طرفش عبارت از یک امر عدمی؟ منتها بگیم که این امر عدمی شما چشمتون رو ببندید، این در آینده انشاءالله وجود پیدا میکنه. این در آینده وجود پیدا میکنه، اینا مربوط به کتاب معانی بیان و ما یعول و ما کان و امثال ایناست. اینا مربوط به مفاهیم و تعابیر لفظیه، اما در مسائل واقعی و مسائل فلسفی دیگه عنایت و مسامعه و مجاز و استعاره و اشباه ذالک اینا قابل پیاده شدن نیست. اونجا مسائل واقعیات مطرحه، نه تعبیرات و مناسبات تعبیریه و خصوصیاتی که در رابطه با استعمالات لفظی است. اونجا پای لفظ مطرح نیست، لذا معنا نداره که ابوت فعلیت داشته باشه. اما بگیم خب بنوت هم هست به اعتبار مایعول. مایعول به درد فلسفه نمیخوره، مایعول الان وجود نداره. چیزی که وجود نداره چطور میتونه طرف احد متضایفین واقع بشود؟ ابوت فعلیه بنوت فعلیه میخواد، بنوت فعلیه ابوت فعلیه، و تفکیک بین اینها در فعلیت امریست که از نظر فلسفه ممتنعه. حالا در ما نحن فی هم چون مسئله مربوط به عقل، ملازمه ای که اینجا بحث می کنیم حاکم به ملازمه عقله، چون عقله همون حساب ابوت و بنوت در اینجا پیاده میشه و معقول نیست که یک طرف ملازمه وجوب فعلی مغزل مقدمه باشه، اما طرف دیگرش چیه؟ میگیم انشاءالله بعد وجود پیدا میکنه، بعدن وجود پیدا میکنه. این با حقیقت ملازمه و واقعیت ملازمه سازگار نیست. اگر یک طرف ملازمه فعلیت داشت، طرف دیگر هم لا محاله باید فعلیت پیدا بکنه. این در رابطه تلازم. خود عنوان ملازمه، مثلا خود عنوان ملازمه، عنوان ملازمه یکی از مصادیق باب متضایفینه. نفس این عنوان وقت چیزهایی که در سایر موارد متضایفین جریان داره، اینجا هم عیناً همون معنا باید جریان داشته باشه. و اما این حرف ها همه راجع به این بود که قائل به ملازمه، ملازمه بین الوجوبین رو قائل بشه. اما اگر آمد ملازمه رو بین ارادتین گفت، اون روز توضیح دادیم که مقصود از ارادتین اراده متعلقه به ذل مقدمه نیست، چون بحث در مولاست. مولا هیچ وقت ارادش متعلقه به ذل مقدمه نیست، بلکه اراده او متعلقه به بعث الی ذل مقدمه است، برای اینکه مولا به دست خودش که نمیخواد ذل مقدمه رو انجام بده. لذا اراده فاعلی و اراده مباشری در مولا وجود نداره. در مولا بعث و اراده متعلقه به این بعث، به لحاظ اینکه خود این بعث فعل اختیاری صادر من المولا مسبوق بالاراده، لذا مولا یرید البعث ثم یبعث. اونی که در عالم مولا وجود داره یکی ارادت البعث، یکی نفس البعث، و الا مستقیما مولا ارادهش متعلقه نه به ذل مقدمه است و نه به مقدمه. لذا اگر قائل به ملازمه، ملازمه را بین الارادتین بیاره، باید بگیم مقصود از ارادتین یکی اراده متعلقه به بعث الی ذل مقدمه است و یکی هم اراده متعلقه به بعث الی المقدمه. اگر گفت بین این دوتا ملازمه است، اینجا دوتا احتمال داره. یک احتمالشو که ما مکرره در مکرر عرض کردیم و جواب دادیم، و اون این است که اگر بخواهد بگوید اراده متعلقه به بعث الی ذل مقدمه، این خواه ناخواه و قهرن یتولد و منه ارادتون اخرى، و اون اراده اخرى دیگه هیچ مبادی لازم نداره، نه تصور لازم داره، نه تصدیق به فایده لازم داره، نه اشتیاق و هیجان رغبت و امثال ذالک لازم داره. نفس اراده متعلقه به بعث الاز المقدمه یتولد منها و به تعبیر اینها یترشح منها ارادتون متعلقتون بالبعث الى المقدمه، بدون اینکه این اراده دوم دیگه ناشی از مبادی اراده باشه. اگر این رو بخواد بگه که ما از اول بحث مقدمه واجب تا حالا که دیگه آخرین بحث های این مسئله است، این معنا رو چند نوبت جواب دادیم و گفتیم نمیشه در قانون اراده و لزوم مبادی برای اراده کسی نمیتونه استثناء قائل بشه. بگیم اراده ای داریم در بعضی از موارد مع کونها ارادتن مثل سایر ارادات، اما هیچ گونه نیاز به مبادی و مقدمات نداره، نه تصور میخواد، نه تصدیق لازم داره و نه سایر مبادی اراده، بلکه علتش اراده متعلقه به بحث الاز المقدمه است. این حرف حرف باطلیه و لزوم نیاز اراده به مبادی یک قاعده استثناء پذیر نیست. هر کجا اراده ای باشه حتما باید این مبادی باشه، ولو اینکه این مبادی با سرعت تحقق پیدا بکنه. لذا میمونه احتمال دوم که بگوید نه، این اراده متعلقه به بحث الاز المقدمه سبب می شود که یک اراده ای در حالی که ناشی از مبادی خودش هست و مبادی اراده دوم هم مثل مبادی اراده اول تحقق داره، یعنی تصور میخواد، تصدیق به فائده میخواد و هاکذا سایر مبادی. اگر اینجوری مسئله رو تقریر بکنه این خیلی بهش اشکال وارد نیست، فقط این اشکال بهش وارده که خب مولا فرض کنیم وقتی که ارادش متعلق شد به بحث الکون علی السطح، التفات به نسب سلم هم داره، مقدمیت نسب سلم رو هم بهش توجه داره، خب التفات میکند الى نسب سلم. باز اینجاها گم و گور نشه انسان، اراده ها همه متعلق به بعث، التفات پیدا میکند الى نسب سلم، مانعی نیست. میاد سراغ مبدأ دویم، تصدیق به فائده. بعث الى المقدمه ما الذي يترتب عليه من الفائده، بعد از آنی که خود عقل مسئله رو تمام کرده و لابدیت عقلیه بدون بحث مولا نسبت به مقدم حاصله. الان مولا میشینه این بحث الالمقدمه رو زیر و رو میکنه، باید تصدیق به فائده داشته باشد. چه فائدهی ترتب پیدا میکند بر بحث به این مقدمه که مولا به عنوان مبادی اراده تصدیق به اون فائده بکنه؟ اگر مسئله لابدیت عقلیه مطرح نبود، خب تصدیق به فائدهش یک مطلب روشن و آشکاری بود. اما مولایی که میبینه خود عقل با قطع نظر از ایجاب مولا این عبد رو الزام میکنه به نسب سلم، و پیش خودش حساب میکنه که ما دیگه برای چی ایجاب بکنیم؟ چه فایده ای بر این ایجاب مترتبه؟ چه نتیجه ای بر این بعث الال مقدمه ترتب داره؟ و تا زمانی که این تصدیق به فائده تحقق پیدا نکنه و مبادی اراده کامل نشه، نمیشود بحث علل مقدمه تحقق پیدا بکنه. پس در نتیجه در ناحیه ملازمه بین الارادتین هم روی هم رفته سه تا حرف شد. اگر یک طرف رو تقدیری بگیرید، گفتیم همون اشکال مسئله تزایف و ابوت و بنوت پیش میاد. اگر هر دو را فعلی بگیرید، در صورت فعلیت اگر مقصود این باشه که اراده متعلقه به بحث به مقدمه نیاز به مبادی نداره و استثناء در قانون اراده میخواهید قائل بشید، این ضابطه اراده استثناء پذیر نیست. و اگر بگید نه، ما با حفظ مبادی اراده در رابطه با بحث به مقدمه یک همچه ملازمه بین الارادتین رو قائل میشیم، میگیم همه حرفا درسته، لکن در مسئله تصدیق به فائده اونجا لنگی پیدا میکنه، برای اینکه این بحث به مقدمه لا یترتب علیه فائدتون و لا یترتب علیه ثمرتون. و به نتیجه علاوه بر اینکه ادله قائلین به ملازمه ناتمام بود، اینطور نیست که کسی بگوید پس ما در حالت شک باقی میمانیم، بلکه روی این بیان اخیری که عرض کردم اساسش اقتباس از کلام امام بزرگ قدس سره شریف شده، این در حقیقت یک دلیلی است بر عدم ملازمه که نتیجه این دلیل نبودن ملازمه است در مقابل قائل به ملازمه که میخواست اثبات بکند ملازمه را. حالا اینجا یکی دو تا تفصیلم در بحث مقدمه واجب است. یه بحث مختصریم راجع به مقدمت المستحب و مقدمت الحرام تا دیگه این بحث انشاءالله خاتمه پیدا میکنه.